سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شما گرامیان میشه. تا ساعت 19 این برنامه رو به صورت زنده میشنوید و پاسخهای جناب استاد عباسی رو میشنوید به سوالات خودتون درباره مسائل خانواده. جناب استاد عباسی سلام علیکم، وقت شما باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت همین شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی، دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30553. در بخش اول برنامه بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو پی خواهیم گرفت و بعد هم به بحثی که درباره عوامل افزایش آمار طلاق و راه‌های پیشگیری از اون آغاز کرده بودیم میپردازیم. این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما در بخش گام‌های موفقیت در زندگی مشترک، گام اول به عنوان آمدنم بهره چه بود؟ میدونید که از ابتدای امسال برای هر گام یک شعار هم در نظر گرفتیم. شعار گام اول رو با هم میشنویم.
شعار گام اول:
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
و جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند.
الله الله.
برای چه آمدنمان را از یاد نبریم تا چگونه بودنمان را فراموش نکنیم.
الله 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 يا الله.
آیا عباسی در خدمت شما هست. آمدنم بهره چه بود؟
بله، گفتیم هدف زندگی قابل تفکیک از زندگی مشترک نیست. بسیاری از احساسهایی که ما توی زندگی مشترک باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، دوست داریم داشته باشیم، دنبالش میریم، دوست داریم ازشون دور بشیم، به خاطر همین فرار میکنیم از اونها، یه گره خیلی محکمی خورده به بحث هدف زندگی. ما با این احساسها زندگی میکنیم، با این احساسها پژمرده میشیم، با این احساسها زنده میشیم. و یکی از بزرگترین مشکلات ما توی زندگی مشترک این هست که این قانونهایی رو که در تربیت دینی به شدت رابطه برقرار کرده با بحث هدف زندگی، وارد زندگیمون نمی کنیم. یعنی با اون قانونها احساس خوشبختی یا بدبختی نمی کنیم.
بله.
من بذارید حالا این قسمت رو با این خاطرش رو کنم. یک بار تو جمع بعضی از خانوم ها که از یه قشر تحصیل کرده هم بودن، تعدادشون هم کم نبود،
بله،
یه جلسه تربیتی داشتیم، ازشون پرسیدم شما زن خوشبخت رو چه زنی میدونید؟ گفتم یا جواب ندید یا اگر جواب میدید همون چیزی که تو دلتونه رو بگید. توی حالا راست و حسینیش دیگه
فهمه.
اینا گفتن خب معلومه دیگه، خانومی که شوهر داشته باشه، یک، شوهرش هم خوب باشه، دو، پول دارم باشه، سه، این خانوم خوشبختیه. من تشکر کردم از این که صادقانه حالا اون چیزی که تو دلشون بود گفتن. و جالب اینجا بود که شاید من روزانه 4 یا 6 تا کلاس میرفتم و تو همه کلاس‌ها این سوال رو مطرح کردم، بدون مبالغه میگم که تو تمام کلاس‌ها جواب یکی بود. حالا و بعد این رو تو جاهای دیگه غیر از اون شهر امتحان کردم، تو شهرهای مختلفی که میرفتم شاید حتی یه دونشم با هم اختلاف نداشت. حالا من این کار میدانی رو نیومدم تبدیلش بکنم مثلا به یه کار مقاله بونه، ولی خب برای خود من این جالب توجه بود.
یه بار دیگه اون جواب رو بفرمایید چی میگفتن.
1 شوهر داشته باشه.
خب
2 شوهرش خوب باشه، اخلاق خوبی داشته باشه. 3 پولدار هم باشه، وضع مالی خوبی داشته باشه. این زن خوشبختی. ببینید من قبل از اینکه حالا پاسخی رو که به اینها دادم بگم، این نکته رو میخوام همه شنونده ها روش توجه بکنن. زن وقتی که اینجا با این مؤلفا احساس خوشبختی میکنه، خب اگر نتونه به هر دلیلی ازدواج بکنه، اینجا احساس بدبختی میکنه. احساس بدبختی فقط یه احساس که نیست، کل زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. استعدادهای آدم، خلاقیت‌های آدم، آرامش آدم، نشاط، شادار، همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی واقعا شب و روز آدم، لحظه‌های زندگی آدم رو درگیر میکنه. و خب الان صادقانه دارم میگن نوع نگاه ما به زن خوشبخت اینه. زنی که این مؤلفه‌ها رو نداشته باشه خوشبخت نیست. من این آیه رو بازم تو برنامه خوندم ولی دوست دارم بازم بخونم. من آیه 10 و 11 و 12 سوره تحریم رو برای اینا خوندم، بعدم یه سوال ازشون پرسیدم. خواهش میکنم من اگر خاطرم فراموش کردم شما بگید اون چه سوالی بود. گفتم خدا من میفهمد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خدا ضرب المثل کفر رو که میخواد بزنه، مثال میخواد بزنه برای کسایی که کفر ورزیدن، دوتا زن رو مثال میزنه، زن نوح و زن لوط.
هر دو هم پیامبر خدا.
شوهر داشتن، شوهر خوبی هم داشتن. چرا؟ میفهمد کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اینا تحت سرپرستی دوتا بنده صالح ما بودن. یه موقع عباسی و آقای بهرامی میگن فلانی آدم خوبیه، یه موقع نه خدا میگه خوبه دیگه. حالا ما خیلی راحت خوب و بد میکنیم آدم ها رو. بعد ظاهرن فکر نمی کنم حالا توی اون دوره فقر هم، حالا زمان حضرت نوح مثلا یارانه و نمیدونم تورم و اینجور چیزا که بعیده بوده باشه، حالا فقر نمیدونم تو دوره ای که حضرت نوح بوده معنا داشته یا نه. شما تاریخ کار کردید باید اینو بهتر بدونید. فخانت و همه این دوتا خیانت کردن. البته تو تفاصیل داریم خیانت اینا، خدای نکرده خیانت در عفاف نبوده، چون زن پیغمبر، زن هیچ پیغمبری دامنش آلوده به خیانت بی عفتی نمیشه، خیانت در افشای اسرار بوده. فلن یغنیا عنهما من الله شیئا. این دوتا شوهر خوبی که داشتن در و برابر خدا نتونستن برای اینا کاری انجام بدن. حالا خودمونیش نتونستن کاری کنن، فایده ای نکرد بهشون.
بله.
و قیلت خلن نار مرد داخلی. به این دوتا گفته شد به همراه بقیه آدمایی که دارن میرن تو جهنم، که حالا به تعبیر من که دیگه همسر پیغمبر نیستن، شما هم تشریف ببرید تو جهنم. درست شد؟
بله.
آیه 11 میفرماد و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. خدا برای کسایی که ایمان آوردن ضرب المثل میزنه، مثال میزنه. کیو؟ زن فرعون. شوهر داشت ولی بدترین فرد روزگار، هم از لحاظ اعتقادی هم از لحاظ اخلاقی. میگو اون به چهار میخ بستن آسی و شکنجه ها و اینها، اما چقدر خلاصه شأن و منزلت آسیه بالاست که در روایت داریم بهشت مشتاق آسیه است. بهشت مشتاق آسیه است. تو روایت داریم که یکی از همسران بهشتی پیامبر صلوات الله علیه و آله آسیه است. و خیلی باید شأن و منزلت بالا باشه. و در آیه 12 میفهمد و من گفتم نتا عمران. ضرب المثل دوم ایمانم یه زنه.
بله.
و مریم دختر عمران که اصلا شوهر
نداشت.
چه
برسد به پول دارش.
چه برسد به خوش اخلاقش و پول دارش. ببینید الان برای ما،
اون سوالی
از نگاه یادم نمیره، از نگاه قرآنی آسیه و مریم خوشبختن یا بدبختن؟
خوشبخت.
خوشبختن.
بلکه خوشبخت‌ترینن.
خوشبخت‌ترینن. ضرب المثل، حالا بعضی از مفسرین اینجا یه دقتی کردن، شاید هم میگم خیلی از مفسرین میگن ضرب الله مثلا للذین آمنو. این الذین آمنو معناش اینه، هم برای مرد مؤمن هم برای زن مؤمن، خدا وقتی میخواد مثال ایمان رو بزنه به فرعون و مریم مثال میزنه.
به زن فرعون و مریم مثال میزنه.
این چقدر دیالا،
یعنی اینو فقط اسوه زنان نیستن.
بله،
زنان و مردان.
حالا اون طرفش هم هستا، وقتی میخواد ضرب المثل بزنه هم برای زنایی که کفر ورزن، هم مردها به زن نوح و زن ابراهیم.
بله.
ماه رمضان بود موقعی که من این سوالا رو از اینا میپرسیدم، ماه رمضان بود، پرسیدم چند تاتون این آیه رو اصلا شنیدید؟ فکر نمیکنم توی جمعیتی، شاید حدود مثلا توی چند تا کلاس مثلا 500 نفر 600 نفر که الحمدلله اهل قرآن هم بودن، شاید یکی دو سه نفر دست بلند کردن گفتن ما این آیه رو تا حالا شنیدیم. گفتم خب چند تاتون تا حالا ختم قرآن داشتید؟ تقریبا همه دست بلند میکردن.
بله.
که دیگه ما آنمیزونا معمولا ما رکورده رو میزنیم که یه دونه بالاخره ختم قرآن بکنیم که ثوابش رو ببریم دیگه.
بله.
این حسیه که داره قرآن به ما منتقل میکنه که میشود اگر تو هدفت خدا باشه، بندگی خدا باشه، میشود در کاخ فرعون باشی اما متصل بشی به خدا، میشود در خانه پیغمبر باشی ولی متصل بشی به شیطان، میشود در کاخ فرعون باشی بشی خوشبخت‌ترین، میشه تو خانه پیغمبر باشی بشی بدبخت‌ترین. ولی این نگاه رو ما باید با ایمان وارد زندگیمون کنیم. حالا اون حرفی که من می‌خواستم بزنم در نهایت اینجا این بود که اگر ما هدف زندگیمون رو درست بهش ایمان بیاریم، توی هر شرایطی احساس خوشبختی میکنیم. شرایط به ما تعیین تکلیف نمیکنن، ما به شرایط میگیم شما هر طور باشید، ما با شما جوری تا میکنیم. بله. که چه در کاخ یک پادشاه ستمگر و چه در خانه یک پیغمبر ما خوشبخت باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد عباسی.
گاهی طوری خوشبختی و بدبختی را تعریف می کنیم که انگار دنیا جای بازی و کار ما بازی کردن است. کم که بازی می کنیم احساس بدبختی اوج می گیرد در وجودمان. زیاد که بازی می کنیم فکر می کنیم آسمان برای من خوشبختی باریده. دشواری ها همیشه نشان بدبختی نیست. بسیاری از سختی ها فرستاده خوشبختی هستند به سوی تو. در خانه‌ات را که میزنند، حواست باشد که خوب میزبانی کنی از آنها. نکند خوشبختی با پای خودش به در خانه‌ات بیاید و با چوب گلایه و شکوه تو برود و پشت سرش را نگاه نکند. یادمان نرود برای چه آمدیم، تا غلط ننویسیم املای خوشبختی و بدبختی را. نکند یک عمر به خیال خوشبختی زندگی کنیم و مهر بدبختی بخورد میان پیشانی من.
کمک کن خدایا، کمک کن که تنها نمانم، که یک لحظه دور از تو، یک لحظه حتی نمانم، کمک کن که گل را ببوسم.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، خرسندیم در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. راه ارتباطی رو من یادآوری میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 به علاوه شماره سامانه پیام کوتاه ما 3553. در بحث عوامل افزایش آمار طلاق در جامعه و راه های پیشگیری از اون، درباره چند عامل گفتگو کردیم، آشنا نبودن با سبک زندگی، انتخاب نادرست همسر هنگام ازدواج، دخالت خانواده ها، آشنا نبودن زوجین با مهارت‌های زندگی مشترک، عوامل اقتصادی، اعتیاد، عواملی بود که قبلا دربارش بحث کردیم و مدتی هم است که داریم درباره عامل هفتم گفتگو می‌کنیم به عنوان پایبند نبودن به اصول اخلاقی. اصول اخلاقی رو در بحث پوشش و روابط زن و مرد پی گرفتیم و رسیدیم به بحث عوامل به بحث اصول اخلاقی در حوزه نگاه. در این بحث بودیم که از رهگذر مطالب مربوط به نگاه سوالی مطرح شد درباره شبکه‌های ماهواره‌ای، چون به هر حال نگاه فقط به فرد نامحرم نیست، برخی از تصاویر و فیلم‌ها هم مشمول حوزه نگاه و محدودیت‌های اون میشن. شنونده‌ای در برنامه هفته گذشته سوالشون مطرح شد در بخش سوال از شما پاسخ هم از شما، سوالشون این بود، گفتن که من شکی ندارم که شبکه‌های ماهواره‌ای برای جان خانواده هستن و خودم مشکلات ماهواره رو در زندگیم دارم می‌بینم، اما سوال من از شنوندگان اینه که واقعا چه کار بکنم تا بتونم از ماهواره دست بکشم و دیگه نگاه نکنم. گفته بودن که راهنماییش کنید و خیلی از شنوندگان لطف کردن در پیامک در تماس تلفنی نظرشون رو مطرح کردن. چند تا از تماس‌های تلفنی در پاسخ به این سوال رو بشنویم، بعد هم جنبندی کارشناس محترم.
باید از خدا کمک بگیره، مطالعه کنه، اگر میتونه نمازش رو در مسجد بخواند، استغفار زیاد کنه، با وضو باشه، روزی چند آیه قرآن بخونه، البته معنیش رو هم بخونه.
در بین همین سوالی که یکی از شنونده ها تو پرسیده بودن که چطوری میشه ماهواره رو کنار بذاریم، میخواستم عرض کنم که اولا با توکل به خدا و همه معصومین میشه به طور واقعی و قدم صدق این کار رو انجام داد. چون سال ماهواره داشتم، این ماهواره رو که تأثیر بسیار بدی هم تو خانواده ما گذاشت، هفت دختر چهار ساله، تونستم با توکل به خدا و بعد از یه سفری هم که داشتیم به کربلا و پیدا کردن دوستای بسیار خوب، اونا تونستم من رو راهنمایی کنن،
استغفار و توبه کنم، دیگه از این ماهواره دوری کنم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
آیا بسی من پیامک هایی رو که در پاسخ به این سوال به دستمون رسیده آماده دارم، چند تاشو بخونم، اما حالا شما نظرتون رو بفرمایید، پیامک هارم در ادامه میخونم.
بعد چند نکته رو من خدمت این شنونده محترم بگم. اول اینکه ما به معنای واقعی کلمش توی اینجور موارد باید بریم در خونه خدا، خودمونو بندازیم تو دومن خدا، التماس کنیم، تضرع کنیم. تضرع برای هیچ کجا نباشه، برای اینجا هست، گرچه تو همه موارد ما باید در خونه خدا باشیم. و این ابراز پشیمانی، همین سوالی که توی این قالب الان به ما گفته شده، ولی در رابطه بین بنده و خدا دائم گفته بشه، حتی اون موقعی که همین الان از پایه سریال ماهواره‌ای بلند شده، احساس پشیمونی میکنه. گاهی اوقات این احساس پشیمونی رو شیطون یه جوری تغییر جهت میده که خب آب از سر تو گذشته، چه یه وجب چه ده وجب، کی توبه تو رو قبول میکنه؟ تو دیشب توبه کردی، پریشب توبه کردی، دوباره نشستی پای این فیلم ها. این تضرع به درگاه الهی، رابطه مناجاتی با خدا و درخواست از اهل بیت علیهم السلام باید جزء دائمه کارهایی باشه که یک فردی که از این اعتیاد داره میناله انجام میده. نکته دوم استفاده از حس دشمن ستیزیه. بذار من یه مثال بزنم. گاهی اوقات من و شما حالا فرض کنید با یه آدمی دچار مشکل شدیم، اون توی جوب میره، خیلی هم نسبتش کینه پیدا کردیم، خوشمزه ترین غذایی که اتفاقا ما مثلا یک سال نخوردیم میپزه و ما رو دعوت میکنه به سفره خودش، این حس کینه نسبت به او اجازه نمیده من سر سفرهمون بشینم، با اینکه میدونم اون غذایی رو پخته که من خیلی دوستش دارم. اصلا این حس دشمن ستیزی که توی فروع دین ما هم هست، این براءت جستن، این زنده نگه داشتن کینه نسبت به دشمنان خدا، تو بسیاری از مسائل اخلاقی ما
به صورت مستقیم اثر میذاره.
بله.
ما توی برنامه‌های ماهواره رو یک دو سال پیش که درباره صحبت کردیم گفتیم که یه شبکه ماهواره‌ای رو وقتی میخوان پخش تأسیس کنن، راه اندازی کنن، واقعا هزینه بالایی داره. و مثلا خود شبکه بی بی سی که یه شبکه خبریه، یعنی سریال و فیلم و اینا نمیسازه با هزینه های میلیاردی، طبق گفته خودش، اون چیزی که خودشون میگن، سالانه 15 میلیون پوند فقط دارن بودجه دولتی جذب میکنن برای اینکه بتونن این شبکه رو اداره بکنن. حالا شما از خودتون همیشه این سوال رو بپرسید، چرا دشمنای ما، دشمنای قسم خورده ما، دشمنایی که نه به بچه‌مون رحم میکنن، نه به پیرزن و پیرمردمون، نه به جوون و بزرگ و کوچیک، واقعا وقتی جاش میرسه توی جنگ سرمون رو میبرن، خونمون رو سرمون هوار میکنن، داروهامون رو قطع میکنن، نه به مریضمون رحم میکنن، نه به سالممون، چرا اینها این همه شبکه‌های فارسی زبان، اونم با این همه فیلم و سریال و خبر و اینجور چیزا دارن برای ما رام میندازن و اداره میکنن؟ ببینید، ما سه تا کشور فارسی زبان بیشتر نداریم. یکی تاجیکستانه، 90 و حدود 90 درصدشون مسلمونن. یکی افغانستان، چیزی در حدود 99 درصد افغانستانی‌ها مسلمونن. یکی هم ایرانه که ما هم که 90 خورده ای درصدمون همون 98 9 درصدمون مسلمونیم. خب تاجیکستان حدود 8 میلیون، افغانستان حدود 28 9 میلیون 30 میلیون جمعیت داره و ایران 78 میلیون، که جمعاً به 120 میلیون نمیرسن. چرا برای این اندازه از جمعیت دارن اینا برنامه و شبکه را میندازن؟ چرا اینقدر شبکه برای چین را نمیندازن؟ خب 1 میلیارد جمعیت اونجا هست دیگه، 1 میلیارد خورده ای هم هست. خب برن برای اونا 10 برابر ما جمعیت دارن، چرا برای اونا را نمیندازن؟ خب ما اگر به این نقطه دقت بکنیم که اون کسی که حاضر مریض من از بیدارویی بمیره ولی دارو رو بر من تحریم کنه و نرسونه، و حاضر مادر تو بچه تو بغل مادر زیر آوار بمبارونای اونها از بین برن، چرا این اومده برای من فیلم و سریال بسازه؟ در سال 2002 نتانیاهو موقع نخست وزیر اسرائیل بود، توی خبرگزاری یونایتد پرس، یعنی در 12 سپتامبر 2002 که میشه 21 شهریور 81، این خبر منتشر شد. نخست وزیر سابق اسرائیل از آمریکا خواست تا تغییر رژیم را در دو کشور عراق و ایران پی بگیرند و این کار را در عراق با حمله نظامی و در ایران با پخش برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای با محتوای هرزه انجام دهد. وی گفت جریان یافتن فرهنگ عامیانه غربی به داخل ایران میتواند منجر به براندازی جمهوری اسلامی شود. بنیامین نتانیاهو با اشاره به وجود هزاران دیش ماهواره در ایران به کمیته اصلاح دولتی که یه نهاد دولتی تو آمریکاست گفت آمریکا میتواند با پخش سریال‌های شبکه فاکس که افراد زیباروی جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی نشان می‌دهد که زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی‌قید جنسی برقرار می‌کنند، یک انقلاب را علیه حکومت این کشور برانگیزد. وی به این کمیته گفت این سریال ها واقعا براندازانه هستند. جوانان ایرانی دلشان از لباس های دلپسندی که در این سریال ها میبینند خواهد خواست. آنها استخر ها و زندگی های پرزرق و برق را خواهند خواست. اینا عبایی هم ندارم به صراحت اینا رو بگم، بعد تو بزرگترین خبرگزاری خودشون این حرف رو منتشر بکنن. خب حس دشمن ستیزی رو ما ازش استفاده بکنیم. واقعا اینجا بحث سیاسی هم نیست، یعنی بحث حکومت جمهوری اسلامی به این معناش، به معنی سیاسی صرفش نیست. اینا با اسلام مشکل دارن و به ویژه با مکتب نام تشیع دیگه. نقطه سوم، خب یه نظری بکنید، یه عهدی بکنید، یه قولی به خودتون بدید. اگر صاحب خونه هستید که ماهواره توشه، جمع بکنید. من نمیگم جمع بکنید، من میگم امروز این حالا آنتن دیجیتال ماهواره رو اینو بشکنید از وسط. اسراف هم نیست، واقعا اسراف نیست، یعنی مطمئن باشید این یکی از بهترین کارهاییه که میتونید انجام بدید. دیش ماهوارتون هم از وسط نصف کنید و لهش بکنید، نمیدونم جلوی دیگر اصلا پرتش کنید پایین. اگرم یه وقت صاحب خونه نیستید، مثلا فرض بکنید فرزند خونه اید، دختر خونه اید، پسر خونه اید، یه کارهای الزام‌آوری رو بر خودتون تحمیل بکنید. مثلا توی تربیت دینی ما
استفاده از نذر رو توصیه میکنیم. نذر فقط برای این نیستش که شما نذر کنید اگه مریضتون شفا گرفت، مثلا فلان مقدار از غذا رو خیرات بکنید برای فقرا، نه اینجوری نیست واقعا. اتفاقا نذر کارکرد تربیتی داره، یعنی شما به وسیله نذر یه کاری رو بر خودتون واجب میکنید. بله. تا این وجوبه بتونه برای شما تعهد بیاره، مخصوصا چون حالا کفاره هم باید بدید اگه نذرتون رو بشکنید، این الزام یه مقدار بیشتر میشه. یا به کسی قول بدید که دیگه پای ماهواره نشینید، البته کسی که از این عادت شما باخبره، یه کارای الزام آور. نکته بعدی این که حتما به سخنرانی‌های اخلاقی یا کتاب‌هایی که درباره مسائل اخلاقی، زندگی نامه شهدا، زندگی نامه عرفا، حتما اینها رو بخونید، یا اگر سخنرانی هست گوش بدید، کتابش رو بگیرید، خودتون رو سعی بکنید توی یه فضاهایی که حس معنوی شما رو تقویت می‌کنن قرار بدید. مثلا رفتن به گلزار شهدا، حتی قبرستون، البته قبرستونایی که آدمو یاد مرگ میندازه، الان بعد از قبرستون آدمو یاد دنیا میندازه.
آره دارن میکنن پارک مزار قبرستونا رو شهرداری‌ها.
آره بعضی سنگ قبرا هم آدمو یاد چی میندازه، یا دنیا میندازه. مثلا من خودم وقتی میرم اصفهان، میرم تخت فولاد، اون قسمتای قدیمی تخت فولاد حتما رفتید.
بله.
آدم تازه میفهمه قبرستونی که آدمو یاد مرگ میندازه، هولو ترس مرگ و میندازه تو دل آدم چی هست. الان که نه، انقدر سنگ قبرها هم چی شیک و ترتمیز و دوروبرش گل و پارک و این چیزایی که شما میگید، آدم اونجا یاد دنیا میفته بیشتر تا یاد من. یا جلسات مناجات، جلسات اهل بیت علیهم السلام رو حتما شرکت بکنید. نکته بعدی هم نکته پایانی، در روایات ما، در دستور عملهای علمای ما، یه ذکرایی برای رهایی از وسوسه شیطان سفارش شده. اون موقعی که شیطان شما رو وسوسه میکنه برای دیدن این سریال ها، آخه بعضی ها میگن ما جمع کردیم ولی با همسایمون رفیقیمون جمع نکرده، سریال هم تا قسمت مثلا آخراش دیدیم، دیشب ما دیش ماهواره رو جمع کردیم، این گیرندش هم شیکوندیم، ولی دیگه نزدیک سریال شد شیطان اومد سراغمون، خلاصه رفتیم خونه همسایه نشستیم نگاه کردیم، یا رفتیم خونه داداشمون. خب اون موقعی که شیطان وسوسه میکنه، مثلا در کتاب شریف مکارم الاخلاق داریم که برای وسوسه و رهایی از اون توصیه شده که این آیه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم خونده بشه، سوره نحل آیه 98، یا سوره فلق و ناس خونده بشه. در همین کتاب از قول امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن هر وقت شیطان یکی از شما رو وسوسه کرد، به خدای تعالی پناه ببره و با زبان ظاهر و باطنش بگه آمنت بالله و رسوله مخلصا له الدین. و داریم تو دستورالعمل‌هایی که حضرت آیت الله عظمی بهجت رحمت الله علیه داشتن، کسی پرسیده بود من زیاد مرتکب گناه میشم، هر چی هم تلاش میکنم موفق نمیشم ترک کنم. ایشون فرموده بودن که برای اینکه بتونید غلبه کنید بر این گناه‌ها، حمد و سوره اهدا بشه به مؤمنین و مؤمناتی که مدفونن در مکه، مدینه، نجف اشرف، کربلای معلا، کاظمین، سامرا، مشهد الرضا علیه السلام و قم، و همچنین حمد و سوره برای مدفونین توی مؤمنین و مؤمناتی که دفن شدن تو جاهای دیگه، که خب این هم حتما در کنار اونها مفیده. من امیدوارم که با انجام همه اینها در کنار هم بتونیم بر این عادت زشت غلبه کنیم.
سپاسگزارم. در پاسخ به این سوال، شنوندهی گفتن باید قبل از خرید به فکر مضراتش بود. ما از اول لزومی در بودن ماهواره در خانه ندیدیم، فرزندان خوبی هم داریم به لطف خدا. آقای مسعود محمودی از روستای سوسن، شهرستان ایزه، استان خوزستان، ایران، کشورش هم نوشتن که فقط پلاکشون نوشتن. آقای محمودی
آدم خوشحال میشه این
بله نوشتن. جالبه، من خودم لذت بردم از پیامکشون. پیامکشون طولانی، خلاصش اینه که گفتن بهترین راه حل برای ترک فیلم‌های ماهواره، یکی اینه که اون دور کردن اون از خونه و خانواده، و دوم برپایی سفارش‌های دین. یه سری توضیحات هم در ادامه دادن. شنونده دیگری آیه،
یه بار دیگه اسم روستا رو میگی؟
روستای سوسن، شهرستان ایزه.
بله.
آیه خرم دبیری از لارستان فارس گفتن بنده در این مورد اطلاعاتم رو در مورد دینم افزایش دادم، خداشناسی، نبی شناسی، امام شناسی و ماهواره رو بعد از 16 سال دفعتن واحده کنار گذاشتم، یعنی یک دفعه. و عرضم به حضورتون که شنونده‌ای هم توصیه کردن به این شنونده گرامی گفتن یک برنامه خوب رو جایگزین ماهواره بکن، مثل مطالعه، گفتگو با خانواده و راز و نیاز به خدا. شنونده هم گفتن همین الان برو دیش و دستگاه رو از تلویزیون جدا کن بنداز بیرون. اینم یه راه. خب شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. من یک بار دیگه راهی ارتباطی رو یادآوری بکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، شماره 3553، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف. در برنامه هفته گذشته بحثی رو درباره اعتماد به نفس مطرح کردند آقای عباسی. آقای عباسی، این بحث شما خلاصه از اون بحثا بود دیگه که
از کدوم مثلا
چالش برانگیز و سوالات ایجاد کرده. بعد از شنوندگان گفتن این منظورشون چی بوده، توضیحاتی خواستن، در حالی انتقاداتی مطرح کردن. چند تا از تماس‌های تلفنی که در ادامه این بحث شنوندگان لطف کردن زنگ زدن و مطرح کردن رو با هم بشنویم. پیامک هم داریم برات.
با تشکر از برنامه خوبتون، سوال از حاج آقای عباسی داشتم. توی بسیاری از جلسات کلاس‌های تربیتی و حتی سخنرانی‌های دینی که ما شرکت می‌کنیم، در مورد اعتماد به نفس و نقش اون توی تربیت، زندگی و حتی دین یه مباحثی مطرح میشه و بعضاً هم راهکارهایی در رابطه با بالا بردن اعتماد به نفس عنوان می‌کنن. می‌خواستم ببینم چطوری می‌تونیم بین این مطالب و نکاتی که حاج آقا فرمودن یه تناسب برقرار کنیم. چجوری میشه بین اینا رو جمع کرد؟ خیلی متشکرم.
که ما یک عمر برنامه ریزی کردیم روش، یعنی واقعا من خودم برام انقدر مهم بوده این جریان که سعی میکردم چقدر کارهای انجام بدم که واقعا این اعتماد به نفس وجود داشته باشه. چرا یه دفعه اینطوری گفتن؟ میخوام دلم خود باز شه این قضیه. میشه خواهش کنم؟ واقعا من زندگیم یه طوری برنامه ریزی شده که اگه اعتماد به نفس توش وجود نداشته باشه اصلا احساس میکنم نمیتونم زندگی کنم، یا خیلی تلاش کردم که اصلا اعتماد به نفس باشه. یه جایی که ضعف داشتم تو زندگیم احساس میکنم این نبوده اعتماد به نفسه که این اتفاق افتاده. الان چه جریان که میگن اصلا نفسی وجود نداره که اعتماد کنیم بهش؟ خیلی دلم میخواد این قضیه باز شه، اگه لطف کنید.
پرسمان تربیتی خانواده را از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir در اختیار بگیرید. پرسمان خانواده.
شنید آقای عباسی؟
بله.
که پیامکم بخونم بعد جواب بدید یا نکته داری در توضیح بعد. از شماره 912-6781 نوشتن: جهت اطلاع جناب عباسی که اعتماد به نفس رو فرهنگ وارداتی غرب و بیریشه در اسلام و منش بزرگان می دانند، باید ایشان را ارجاع به فرمایشات امام خمینی و مقام معظم رهبری داد تا با یک سرچ مختصر در صحیفه امام و بیانات رهبری و تعداد تکرار این واژه در سخنان ایشان این دوستمان شرمنده شود. یعنی شما آقای عباسی، و از انتشار یک رأی و برداشت خام و ناقص عذرخواهی کند، چرا که دشمنان میخواهند بعض یأس و تردید را در دل امت بکارند، ولی امام و رهبری سالهاست با شعار ما میتوانیم سعی در احیای روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در جوانان برای مبارزه طولانی دارند. این دیگه لب فکر کنم همه انتقاداست دیگه. یعنی این دیگه خوندیم دیگه، همه پیامکهای دیگه هم در ذهنش انگار خونده شده.
بله، اجازه بدید حالا من یه پاسخ جمعی بدم به هم اون دوتا تماسا هم این پیامک. اون چیزی که ما باش مشکل داریم و الان هم در حال تبلیغ در روانشناسی غربی، اعتماد به نفسیه که تو اون انسان مستقل از خدا تعریف میشه. صراحتا ما دربارش صحبت کردیم. شما میتونید راهکارهایی رو که تو روانشناسی درباره اعتماد به نفس تبلیغ میشه رو بخونید و ببینید چند اندازه رنگ خدا تو این راهکارها هست و اگر هست چقدر قویه. از نگاه دینی اگر کسی بخواد به نفسی که مستقل از خدا تعریف میشه اعتماد کنه، تکیه به باد داده. توی تربیت دینی باور انسان رو به خدا تقویت میکنن، بعد هم میگن به این خدا اعتماد کن که خدا با توست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به خدا توکل کنه خدا بسشه. الیس الله بکافن عبده. مگه خدا برای بندش بس نیست؟ یا میفرماید که حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا برای ما بسه و اون خوب وکیلیه.
تمام مشکل ما با اعتماد به نفسی که تو روانشناسی غربی تبلیغ میشه منها کردن خدا از انسانه، مستقل تعریف کردن انسانه. هر انسانی که بدون خدا بخواد رو پای خودش بیسته حتما سرنگون میشه، هر کسی بدون خدا به خودش اعتماد بکنه حتما بدبخت میشه. اگه مقصود کسایی که میگن اعتماد به نفس اون نفس متکی به خداست، ما باهاشون هیچ دعوایی نداریم. اما اگه مقصودشون اعتماد به این انسانه، اونم بدون خدا، به توانمندی‌های انسانه بدون در نظر گرفتن خدا، ما میگیم این همون دروغیه که روانشناسی غربی به خورد ما داده، پاشن وای میستیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن، ببینید عبارت کاملا صریحه، من وثقه به نفسهی خانت هو. وثقه یعنی چی؟
اطمینان،
اعتمادی. هر کسی به نفسش اعتماد بکنه نفس بهش خیانت میکنه. این صریح عبارته. یه اشاره کردن به حالا تو اون پیامک به حضرت امام و اینکه برداشت شخصیه، من یه جمله ای رو از حضرت امام دفعه پیش خوندم، حالا یه جمله دیگه میخونم که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل ایشون صفحه 208 اومده، یه مقدار حالا خلاصه هم شده. میفهمد ای انسان ضعیف بیچاره، آن روزی که در کتم عدم و چاه نیستی پنهان بودی و نه از تو و نه از پدران تو خبری نبود، کدام قدرت کامل و رحمت واسع تو را از ظلمت بی منتها نجات داد و کدام دست توانا به تو خلعت هستی و نعمت کمال و جمال عنایت فرمود؟ ای انسان محجوب که در نعمتهای بی سابقه الهی غرقی و در رحمتهای رحمانی و رحیمی فرو رفتی و ولی نعمت خود را گم کردی، اکنون که به حد رشد و تمیز رسیدی به هر پایه سستی معتمد می شوی، یعنی اعتماد می کنی. امروز که باید با تفکر در نعمت و رحمتهای الهی دست طلب را از مخلوق ضعیف کوتاه کنی و با نظر به الطاف عام و خاصه حق پای کوشش را از در خانه غیر حق ببری و اعتماد جز به رکن رکین رحمت الهی نکنی، چه شده است که از ولی نعمت خود غفلت کرده و به خود و عمل خود و مخلوق و عمل آنها اعتماد کردی و مرتکب چنین شرکی خفی یا جلی شدی؟
عجب.
این عبارت رو دقت کنید، به خود و عمل خود و مخلوق و عمل آنها اعتماد کردی و مرتکب چنین شرکی خفی یا جلی شدی. ایشون حالا شما گفتید برداشت شخصی،
بله ببینید این شنونده
بود. ایشون یعنی گفتم شما از زبون ایشون. ببینید این عبارتی که میخونم باز از آیت الله جوادی مراحل اخلاق در قرآن صفحه 367، صریح عبارت رو من میخونم. ایشون میگن یکی از افکاری که از مغرب زمین به حریم اندیشه ناب توحیدی مسلمانان و موحدان نفوذ کرده این است که اعتماد به نفس از فضایل است و باید دیگران را به آن ترغیب کرد، در حالی که اسلام هرگز اعتماد به نفس را تأیید نکرده است، زیرا انسانی که مالک هیچ شأنی از شؤون خود نیست، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چگونه میتواند بر خود تکیه کند؟ آنچه از نظر اسلام فضیلت به شمار می رود و دین به آن بها می دهد اعتماد و توکل بر خداست، چنان که حضرت امام جواد علیه السلام فرمودند اعتماد به خدا بهای هر کالای گرانبها و نردبان صعود به هر درجه بلندی است. اما اعتماد به نفس یا اعتماد به دیگران از نظر اسلام رذیلت است، زیرا معنای اعتماد به نفس آن است که انسان به حول و قوه خود اعتماد کند، در حالی که خدای سبحان در معرفی مؤمنان می‌فرماید آنها در برابر تهاجم بیگانگان می‌گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، آنان نمی‌گفتند قدرت نظامی و توان رزمی ما برای ما کافی است. اینم خب یه عبارت که حالا فکر نکنید من حقی پیش از علامه طباطبایی گفتم، صریحا ایشون فرمودن اعتماد به نفس وارداتیه.
جمله حضرت امام رو خوندم، امروز هم باز جمله حضرت امام و جمله آیت الله جوادی رو که فکر میکنم کاملا گویا بود. معلوم بود این برداشت شخصی من نیست. البته واقعیتش اینه که ما یه بحثی هم درباره اعتماد به نفس معانی درستش باید داشته باشیم که گاهی اوقات در زبون علما ما میبینیم بحث اعتماد به نفس مطرح میشه، حتما این اعتماد به نفسی نیستش که توی روانشناسی تبلیغ میشه. البته شما دارید
بله فرصتی بدید یه فایل صوتی داریم با هم بشنویم برمیگیم بعد بحث رو
در خدمتتون هستیم.
وقتی انسان هدفش رضای خدا بود، به وعده الهی هم اعتماد و اطمینان داشت، اون وقت دیگه یأس معنا ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد. امام اون وقتی که تنها بود مبتلای به ترس نشد، مبتلای به یأس نشد. اون وقتی هم که همه ملت ایران یک صدا نام او را فریاد زدند، بلکه ملت‌های دیگر هم به او عشق ورزیدند و این را ابراز کردند، دچار غرور نشد. اون وقتی که خرمشهر از دست رفت به وسیله متجاوزین عراقی، امام مایوس نشد. اون وقتی هم که خرمشهر را رزمندگان ما با دلاوری و فداکاری خود گرفتند، امام مغرور نشد، فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. یعنی ما هیچ کاره ایم. در همه حوادث گوناگون دوران زعامت اون بزرگوار، امام همین جور بود. اون وقتی که تنها بود وحشت نکرد، اون وقتی که غلبه و قدرت با او بود مغرور نشد، غفلت هم نکرد. این اعتماد به خداست.
او چه دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمون و بسته بود.
آیا باعث قبل از اینکه بحثتون رو ادامه بدید، اول تشکر میکنم به خاطر فایلی که پخش شد. بخش از بیانات مقام معظم رهبری بود در 14 خرداد سال 1389. اما یه پیامک هم بخونم، ربطی حتی به این بحث نداره، ولی گفتن آقای علی‌خانی که حتما بخونید این پیامک رو. آقای عبدالقیوم صالحی از شهرستان کلاله روستای صالح‌آباد نوشتن که من الان شنیدم برنامه‌تون رو و تصمیم گرفتم الان از کار برگشتم خونه، ماهارمون رو جمع کنم بنزم بیرون.
الحمدلله بعد سلامتی ایشون و کسایی که این تصمیم رو گرفتن و میخوان بگیرن و کسایی که اصلا اینو پاشو باز نکردم به خونه، همه شنوندهایی که الان دارن برنامه رو میشنون، یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب درباره اعتماد به نفس گفتگو میکردیم، چند تا تماس انتقادی شنیدیم، یه پیامی که من خوندم. خلاصه این که این اعتماد به نفس خلاصه مورد سواله که منظور شما چیه که اعتماد به نفس وارداتیه؟
بله گفتیم که پس ما با اعتماد به نفسی مشکل داریم که انسان رو مستقل از خدا تعریف میکنه، اما گاهی خود اعتماد به نفس گفته میشه و مقصود از اون این نیست. ما دیدیم تو زبون بعضی از متدینین، حتی دانشمندان دینی ما و علما، این لفظ اعتماد به نفس استفاده میشه. اما اگر دقت بکنید حتی گاهی اوقات اینا توضیح میدن، مثلا شما بیانات امام معظم رهبری که دقت کردید، واقعا توی این بیانات فرمودن خب خرمشهر خدا را آزاد کرد، یعنی ما هیچ کاره ایم. خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی ما هیچ کاره ایم.
بله.
درست شد. این ما هیچ کاره ایم همون چیزیه که میگه هر چی از خداست. و اصلا کسی که بگه حضرت امام اعتماد به نفسی که امروز داره به صورت وارداتی تبلیغ میشه اون رو قبول داشت، اصلا با هندسه فکری حضرت امام آشنا نیست. اصلا این حرفا وصله هایی نیستش که به فکر حضرت امام بچسبه. اما گاهی اوقات اعتماد به نفس گفته میشه، مقصود از اون اتکای به خیشه در برابر اتکای به دیگران. یعنی تو کارها به خودت اتکا کن، کله بر دیگران نشو. این درسته
که به دشمن
بله گاهی اوقات اتکا اعتماد به نفس گفته میشه، مقصود از اون اینه که به
از دشمن نترس، خودتو دست کم نگیر در برابر دشمن. اینا معنای درستیه.
به شرق و غرب قش نکن.
بله. گاهی وقت اعتماد به نفس گفته میشه مقصود از اون اینه که اگه میخوای به مقامات معنوی برسی باید به عمل خودت تکیه کنی.
بله.
یعنی هر کاری که خواستی تو دنیا انجام بدی بعد بگی خب حالا اون طرف اهل بیت علیهم السلام منتظرن که اون برم شفاعت بکنم، ما این ور کیف دنیا رو کرده باشیم و اون طرف هم کیف آخرت رو. نه، امام باقر علیه السلام فرمودن به خدا قسم ولایت ما نمیرسه به کسی مگر با عمل و ورع. اهل عمل باشید و ورع داشته باشید. گاهی اوقات اعتماد به نفس گفته میشه و مقصود اعتماد به نفس ملیه. ببینید
اون روایت رو ولایت ما نمیرسه یا
بله. ولایت ما نمیرسد به کسی که مگر به کسی که عمل و ورع داشته باشه. گاهی اوقات اعتماد به نفس گفته میشه و مقصود اعتماد به نفس ملیه. اینو دقت بکن، این خیلی نکته مهمیه. این برادر عزیز اون که میگن برید سرچ بکنین، فکر نمی‌کنم حالا حداقل بالای 80-90% مباحثی که من معظم نحوهی درباره اعتماد به نفس ملی داشتند و بنده مطالعه کردم، یعنی این سرچ رو به قول ایشون حالا جستجو انجام دادم. ببین بعضی از صفات در حالت شخصی صفات خوبیه ولی در حالت اجتماعی صفت بدیه. گذشت صفت خوبیه در حالت شخصی، شما از حق خودتون بگذرید، ولی بیاید بگی ما از حق مملکتمون هم بگذریم، یه قرارداد ترکمانچایی ببندیم، یه تیکه مملکتمون رو بدیم بره، اهل گذشت باشیم، نه، این صفت بدیه. شما از حق خودت به صورت فردی اگر بگذری و کوتاه بیایی، نذاری یه اختلاف دامنگیر بشه، کار خوبی کردی. ولی تو غرور ملی فضیلته. تواضع تو عرصه شخصی خوبه اما تو عرصه ملی ملت متواضع، این ملت تو سری خورد، نه تو عرصه دنیا تو جهانیش ما همیشه با سینه سپر باشیم. اصلا نباید سرمون رو بندازیم پایین بزنن تو سرمون. چیزی که تو بیانات مقام معظم رهبری فراوان وجود داره همین اعتماد به نفس ملیه. همون عبارت دیگش ما میتوانیمه. اعتماد به نفس ملی یعنی چشمتون به کمک ملت‌های دیگه نباشه، خودتون توانمندیاتون رو باور بکنید. اما البته این قبل این اما داخل بنداز بگم، این دوست عزیزمون برن تو پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری کلمه اعتماد به نفس رو جستجو کنن یا سرچ کنن، در قسمت کلید واژه‌ها اصلا کلمه اعتماد به نفس نمیاد، این جمله میاد: اعتماد به نفس ملی. بازم نکته
یعنی هوشمندانه اینا.
بله اعتماد به نفس، اصلا ایشون نمیتونن تو کلید واژه اعتماد به نفس رو پیدا بکنن. خب اما توی همین اعتماد به نفس ملی هم بازم نباید خدا رو منها کرد. ببینید در جنگ حنین خداوند چی میفرماید؟ میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. آیه قرآن دیگه، سوره توبه 25. خدا در جاهای مختلفی شما مسلمونا رو کمک کرد، و یوم حنین، و در روز حنین. اما که اذ اعجبتکم کثرتکم، شما دیگه خیلی زیادید، عجب گرفت ازتون.
خیلی جالب لحاظ تاریخی حنین بعد از فتح مکه اتفاق میفته که دیگه مسلمونا خیلی دیگه
زورشون زیاد شده،
آره، و خیلی سرخوش بودن که به پیروزی های بزرگی دست یافتن.
عجبت کن، منو یاد نکته انداخت آقای بهرامی. بسیاری از مشکلات ما تو زندگی مشترک به خاطر عجب و غروره. بحث عجب در روایات ما اصلا بحث واقعا لرز به اندام بیاندازیه. یکی از مشکلاتی که اون اعتماد به نفس مستقل از خدا برای ما ایجاد میکنه عجبه، خودبینیه. خودبینی زندگی رو داغون میکنه، زندگی مشترک رو هم به هم میریزه. اعجبت کم کسرت و کم، اصلا به شگفتی واداش این کسرت شما، اما فلم تغنه انکم شیئا، اما این کسرت فایده به حال شما نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحمت رحبت، و خلاصه زمین با همه گستردگیش برای شما
تنگ اومد.
بعد ثم ولیت مدبرین،
فرار کردید.
یعنی تو عرصه اعتماد به نفس ملی هم باز قرآن، اهل بیت علیهم السلام و بزرگان ما میگن خدا رو منها نکنید. حالا وارد زندگی بشید، توی زندگی آقا و خانوم اعتماد به نفس دارن، اون اعتماد به نفسی که خروجیش عجبه، همش خودشون رو دارن میبینن. کسی که اعتماد به نفس مستقل از خدا پیدا میکنه دیگه تواضع نداره.
بله.
وقتی تواضع در زندگی نباشه، دو نفر متکبر دائم در زندگی در حال جنگیدن با همن. اون اعتماد به نفسی با تواضع مخالفت نداره که توش همه چیز، همه خوبی ها رو از کی بدونه؟ از خدا بدونه. و به تعبیر مقام معظم رهبری که از حالا برداشتشون از حرف امام بود، خودش رو هیچ کاره بدونه.
سپاسگزارم. آقای عباسی، من میخوام یه جمع‌بندی کوتاه بکنم از بحث اعتماد به نفس. این که اگر اعتماد به نفس به اون معنایی که توی روانشناسی غربی مطرح میشه که درش خدا اصلا مطرح نیست بگیریم، این مورد قبول نیست.
این همون وارداتیه.
همون واردات.
برداشت شخصی هم نیست.
چون
از زبون علما گفت.
چون من فکر می‌کنم خیلی از شنوندگان توجه به این نکته ندارن که ما چرا داریم. ما بحثمون این نیست که بگیم آقا تو بگو من زادم ضعیفی ام، من نمیتونم. باید بگی من اگر خدا باشد، من هم به کمک خدا میتونم کاری انجام بدم. ما میتوانیم با لطف خدا.
حالا یه نکته هم این وسط داشته باشه. یادمون ننه ما برای چی رفتیم سراغ این بحثه. به ما گفتن تو روانشناسی تو دانشگاه امامور گفته میشه تو که با یه دختری مواجه میشی، سرتو میندازی پایین و باهاش خلاصه چشم پایین حرف میزنی، تو اعتماد به نفس نداری.
چشم پروهشته حرف آره. میزنم که
یعنی درست اون عملی رو که قرآن توصیه کرده نشون دهنده پایین بودن اعتماد به نفس میدونست. حواستون باشه ما از کجا رسیدیم به اینجا که بسیار. راه گم نکنه.
تشکر میکنم از شما. یه سری بزنیم به اتاق فرمان برگردیم.
اعتماد به نفسی که اسلام بیدار میکنه اینجوری بیدار میکنه. امید انسان را از هر چه غیر عمل خود خودش هست میبرد. یعنی به هر چه دیگری اگر انسان بخواد امید ببخشد، از راه عمل باز باید به او هم امیدوار باشد. باز پیوند انسان با هر چیزی و با هر کسی از راه عمل است. شما نمیتونید با پیغمبر مرتبط باشید جور از راه عمل، نمیتونید با علی ابن ابی طالب مرتبط باشید جز از راه عمل، نمیتونید با صدیقه طاهره مرتبط باشید جز از راه عمل. یعنی اونها راهی جز راه عمل، یعنی اسلام به طور کلی راهی جز راه عمل برای هر پیوندی و برای هر ارتباطی بسته.
آه ای حکیم جان و دل روح مطهر، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای آشنای کوچه های خلوت اشراق، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر.
بخشی از سخنرانی استاد شهید علامه مرتضی مطهری شنیدیم با موضوع احیای تفکر اسلامی. به هر حال نظر ایشون به عنوان یک نظریه پرداز مسلمان قابل توجه است. حتما شنوندگان توجه دارند. در این بحث هم بهره‌مند شدیم. پیامک داریم با این محتوا که به هر حال ما از ماوره درست استفاده می‌کنیم. آقای عباسی، برای نمونه آقای خانم زاره نوشتن من ماوره دارم ولی کل شبکه‌های خارجی رو بستم و فقط شبکه‌های داخلی و برون مرزی رو استفاده می‌کنم. و نوشتن پس میشه هم دیش داشت هم در مسیر قرآن بود. این پیامک رو دو سه بارم فرستادن، نمیدونم حالا خواستن تاکید بکنن یا ترسیدن ما نخونیم. یه شنونده هم گفتن آقای خانم کلایی از قم گفتن ما شبکه‌های غیر اخلاقی رو حذف کردیم از ماهواره، شبکه‌های اسلامیش رو نگاه می‌کنیم، آیا اینم اشکالی داره؟ حالا با این مضمون پیامک دیگری هم داریم، بسنده بکنم.
نمیشه انکار کرد که بین شبکه‌های ماهواره‌ای بعضی از شبکه‌ها به قصد خیر راه‌اندازی شدن و با گرایش کاملاً دینی هم فعالیت می‌کنن. اینو ما انکار نمی‌کنیم. بگذاریم بعضی از شبکه‌هایی که نقاب دینی دارن ولی کارشون حالا تفرقه افکنی و فلان و ایناست که کاری به اونا نداریم. من میگم میپذیریم، اصلا قابل انکار نیست. بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای ما به قصد خیر و با نیات کاملا دینی راه اندازی شده. این که حالا فلسفه راه اندازی اینا اینه که آقا ما توصیه کنیم مردم برن دیش بگیرن و اینا رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای بگیرن، یعنی اون یه بحث مستقلیه. اما این رو نمیشه انکار کرد که کم نبودند افرادی که برای دیدن شبکه‌های مذهبی سراغ ماهواره رفتن، اما دوچار دو تا مشکل عمده شدن. یه مشکل اول من با یه سوال مطرح میکنم، آیا واقعا این افرادی که این شبک دیش ماهواره رو آوردن مهمون خونهشون کردن پا سفرش هم نشستن، میتونن ضمانت بکنن که بچه هاشون هم از این وسیله استفاده صحیح بکنن؟ آیا واقعا تعداد شبکه های ماهواره مبتذل و گمراه کننده با حجم شبکه های خوب قابل مقایسه است؟ خدا میدونه چقدر پدر و مادر با همین توجیه این وسیله رو گرفتن و خودشون هم تا حالا یه دونه شبکه آنچنانی رو سر نزدن، ولی بچه هاشون اون موقعی که بابا مامان نبوده خلاصه رفتن سراغ شبکه های آنچنانی. بله بعضی ها میگن ما قفل میذاریم و شبکه های مستحجن رو از لیست شبکه هامون حذف میکنیم، اما
از اون حرف
ها. از اون حرف هاست. توی این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم بچه های 10-15 ساله دارن سایت های بزرگ رو هک میکنن، بچه 15 سالش میره مثلا سایت فلان بانک رو هک میکنه، با این همه سیستم امنیتی حالا یه دونه کنترل و دوتا چیز اینا دیگه واقعا بچه بازی شده. این اتفاقا ما اگر یادتون باشه بحثایی که درباره ماهواره داشتیم، حالا فکر میکنم 2 سال پیش شاید هم بیشتر بود، الان دقیقا تاریخش تو ذهنم نیست، عیناً همین رو برای ما نوشته بودن که طرف میگه مثلا من مربیه مثلا معلمم بچه ها بعضیشون دچار مشکل شدن، ریشیابی کردیم دیدیم ماهواره دارن، ولی پدر مادر مذهبی ان، رفتیم سراغ بچه تو چجوری این شبکه کاری دید دچار این مشکلات شدی؟ تو هیچی، بابامو جهت دیشو عوض کرده بود که مثلا حالا شبکه های داخلی و اینجور چیزا، ما رفتیم جهت دیشو بردیم سمت اروپا و اینا، یه رمزی هم گذاشته بود اون رمز هم باز کردیم رفتیم سراغ شبکه های این نکته
اصلا کاری نداره. آیا واسه من یه چیز از خودم میگم کوتاه، من دختر دارم 6 سالشه، تو این ستاپ باکس ها من شبکه رو که بهش نسبتا احتیاط پیدا کردم حذف کردم، خودش رفت از اول جستجو کرد شبکه ها رو و آورد بدون اینکه کسی کمکش بکنه.
چند سالشه؟
6 سالشه، دیده بود چه جوری
حالا یه نوجوونه 15 ساله 14 ساله که تو مدرسه با انواع و اقسام فکرها درگیره، ارتباط برقرار میکنه، انواع و اقسام روش ها رو از اینترنت و اینا جستجو میکنه و به دست میاره دیگه.
بله
حالا بعد به این دخترتون میگیم چجوری اینو پیدا کرده ما هم یاد بده
بله.
اما نکته بعدی هم اینو بگم که اصلا چرا باید فقط نگران بچه ها بود. باز هم تو اون برنامه ها من خاطرم هست که بعضی از شنونده ها میگفتن ما گرفتیم که شبکه فلان رو ببینیم، آروم آروم چشم باز کردیم، مدت هاست اون شبکه رو نگاه نمی کنیم و نشستیم سر سفره شبکه های مبتذل. یعنی میخوام بگم خیلی یا به دلیل یا بهانه دیدن این شبکه ها پای اینو باز کردن به خونه، ولی متاسفانه رفتن به جایی که نباید.
سپاسگزارم. شنوندگانی که این چند سال اخیر با برنامه پرسامان طبیعتی خانواده همراه بودن میدونن که ما مفصلا درباره ماهواره و آثارش در خانواده بحث کردیم، به سوالات بسیاری در این باره پاسخ دادیم. الان بحثمون درباره ماهواره نیست، بحثمون درباره عوامل افزایش آمار طلاق در جامعه است و پایبند نبودن به اصول اخلاقی یکی از این عوامل بود که به هر حال وارد بحث نگاه و این بحث ماهواره نشدیم. اگر علاقمند هستید که اون بحثا رو بشنوید یا بدونید که چه بحثی مطرح شده، کتاب بشقاب‌های سفره پشت بابمان کتابی است که در واقع مطالب همین برنامه است، چاپ شده، چاپ‌های متعددم داره، چاپ 40 و چندم آیا
از 50 رد شده بود نمیدونم
دیگه، به هر حال هست، در دسترس هست، میتونید استفاده بفرمایید و مطالب مربوط به ماهواره رو پیگیری بفرمایید. عرضم به حضورتون که یادآوری بکنم راه ارتباطی رو در پایان برنامه 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، این دو شماره تلفن در اختیار شماست به علاوه شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 30553. انشاءالله که برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد عباسی با شما خدافظی میکنم و همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یار و همراه شما.